سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید. سلام، 60th اپیزود پریسکوپ رو میشنوید با موضوع ژئوپلیتیک قطر. قبل از هر چیز اجازه بدید دو تا اصلاحیه بدم. اصلاحیه‌ای که شنونده‌های خوب بهم تذکر دادن و تذکرشون هم کاملا درست بود. اول اینکه توی اپیزود دوم ژئوپلیتیک آمریکا سال الحاق تگزاس با آمریکا رو سال 1945 اعلام کردم که اشتباهه و سال 1845 درسته. دوم اینکه توی اپیزود ژئوپلیتیک فلسطین، اونجایی که درباره درگیری‌های داخلی منطقه و قضیه لبنان و رابطه مارونی‌ها و فرانسه حرف می‌زنم، تاریخ رو 1960 گفتم که اشتباهه و تاریخ درست دهه 1860. بابت اشتباهات ازتون عذرخواهی میکنم و این توضیح هم بدم که دلیل این اشتباهات اینطوریه که توی تاریخ‌ها بخشی مربوط به منتقل کردن اطلاعات از روی فیش‌ها به متن نهاییه و اینجا یه سری اشتباهاتی رخ میده بابت بی‌دقتی من، و دوم این که اساساً من توی تاریخ‌ها یه مقداری کند ذهنم و ذهنم یاری نمی‌کنه، هی فراموش میکنم. بازم عذرخواهی میکنم. و اما قطر که این روزها صدر اخبار خاورمیانه است. قطر تونسته میانجیگری مبادله گروگان‌ها بین حماس و اسرائیل رو با موفقیت انجام بده. اما سوال اینه، قطر چطور تونسته توی این دو دهه گذشته روابط متنوعی رو با خیلی از بازیگرهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شکل بده؟ همونطور که میدونید قطر کشور کوچیکیه، اما خیلی فراتر از سایز خودش بازی میکنه. مطمئناً این روزها هم برای خیلی از شما این سوال ایجاد شده که چطور میشه که قطری‌ها همیشه از حماس دفاع کردن و با این گروه رابطه داشتن و حتی بهش کمک مالی کردن، اما هیچ وقت تحت فشارهای بین‌المللی قرار نگرفتن. هیچ وقت کسی نگفته که قطر با یک گروه تروریستی ارتباط داره. جواب این سوال رو باید توی ژئوپلیتیک قطر و تأثیرش روی رویکرد سیاست خارجی قطر جستجو کرد. ژئوپلیتیکی که باعث شده این کشور کوچیک که فقط 11580 کیلومتر مربع وسعت داره، دیپلماسی خاص خودش رو بر اساس اصل توازن قوا تدوین کنه، و واقعیت اینه که این راهبرد قطر توی سیاست خارجی تا به حال تونسته منافع قطر رو به بهترین شکل ممکن تأمین کنه. توی این اپیزود براتون توضیح میدم که چی شد که قطر به سمت این نوع سیاست خارجی خاص پیش رفت. قطر کشوریه که آب و هوای خشک و بیابانی داره. منابع آب زیرزمینی و سطحی قطر هم خیلی خیلی محدوده. وسعت کم قطر در کنار آب و هوای بیابانی و منابع آبی خیلی کم باعث شده که قطر اساساً چیزی به اسم صنعت کشاورزی نداشته باشه، چون کشاورزی حداقل به این سه ویژگی نیاز داره. جالبه که این سه ویژگی حتی توی صنعت هم اثرگذارن و بنابراین قطر زیرساخت‌های صنعتی درست و حسابی هم نداره. علاوه بر این قطر از نظر جغرافیایی بین دو کشور بزرگ منطقه‌ای قرار گرفته. یه طرف عربستان سعودی واقع شده که سراسر مرز زمینی قطر رو به خودش اختصاص داده و از طرف دیگه ایران که تقریبا به طور کامل قطر رو از سمت دریا احاطه کرده. این وضعیت ژئوپلیتیکی و جغرافیایی به این معنیه که قطر نمیتونه ویژگی‌های یک کشور قدرتمند رو داشته باشه. بنابراین از منافعی که همچین قدرت‌هایی میتونن داشته باشن محرومه. اما چرا اینطوره؟ چون اولیه ترین ویژگی‌های یک کشور قدرتمند وسعت زیاد، جمعیت زیاد، برخورداری از زیرساخت‌های صنعتی و کشاورزی به شکل توسعه یافته است. قطر از همه این ویژگی‌ها محرومه. جایگاه جغرافیایی قطر باعث شده که این کشور کوچک همیشه مشکل امنیتی داشته باشه. از اونجایی که ایران و عربستان سعودی به عنوان دو قدرت بزرگ حاشیه خلیج فارس درست دو طرف قطر قرار گرفتن و هر دو هم برای کسب قدرت بیشتر توی منطقه با هم رقابت کردن و میکنن، این وسط قطر منگنه شده و درست وسط دعوای این دوتا قرار گرفته و همیشه هم احساس خطر کرده. وقتی کشوری توی همچین وضعیتی قرار میگیره، توی ادبیات آکادمیک روابط بین الملل اصطلاحاً میگن که این کشور صلح دموکراتیک منطقه‌ای نداره. منظور از صلح دموکراتیک منطقه‌ای چیه؟ شرایطی مشابه شرایط اروپای بعد از جنگ جهانی دوم. دوره‌ای که صلح دموکراتیک توی اروپا حاکم شد و کشورهای کوچیک طبق قوانین بین المللی و اصول حاکمیت سرزمینی جلوی تهدیدها و تمایلات هژمونیک کشورهای بزرگ امنیت پیدا کردند. با این حال قطر با وجود تمام نقاط ضعفی که داشته و داره، ابزارها و توانایی‌های زیادی برای خودش درست کرده و استفاده از این ابزارها بهش اجازه داده که اهداف خودش رو محقق کنه و به کشوری تبدیل بشه که امروز نقش مهمی توی معادلات منطقه‌ای و حتی جهانی داره. اما این ابزارها و توانایی‌های قطر چیا هستن؟ اول اینکه از یه زمانی به بعد حاکمای نخبه و بلند پروازی توی قطر به قدرت رسیدن که تصمیم گرفتن دقیقاً طبق برنامه و چشمنداز خاصی کشورشون رو اداره کنن و این کار رو هم دقیق انجام دادن. دوم اینکه قطر منابع زیرزمینی خیلی زیادی داره، به خصوص گاز طبیعی. فروش گاز طبیعی باعث شده که قطر بتونه از لحاظ مالی روی پای خودش بیسته. بنابراین جلوی دو همسایه بزرگ و پرقدرتش یعنی ایران و عربستان سعودی از لحاظ سیاسی هم استقلال پیدا کرده. و عامل سوم، توانایی قطر توی استفاده از تضادهای منطقه‌ای و بین المللی به نفع خودشه. قطر اساساً سیاست خارجی خودش رو طوری طراحی کرده که این توانایی براش ایجاد بشه. هر جا که لازم بوده به ائتلافا ورود کرده و هر جا که صلاح ندونسته سیاست مستقلی داشته و سعی کرده این انتخابها رو هوشمندانه انجام بده. بنابراین وضعیت طوری شده که نیازهای امنیتی قطر به تدریج به یه ضرورت منطقه‌ای و بین المللی تبدیل شده. بنابراین این سه عاملی که گفتم به قطر اجازه میدن تا بتونه بعضی از ضعف‌های ساختاری خودش رو از بین ببره و آروم آروم قدرت نرم خودش رو جایگزین اون ضعفا بکنه. اما قطر چطور تونسته این کار رو بکنه؟ اولین کاری که قطر انجام داد این بود که یه رویکرد تدافعی جلوی خطرات پیرامونی که از سمت نیروهای منطقه‌ای تهدیدش می‌کرد دنبال کرد. و کار دوم، پیگیری رویکرد تهاجمی به شکل نشون دادن تمایل به گسترش نفوذ منطقه‌ای و فرامرزی بود. حالا من سعی میکنم این دوتا رویکرد رو کمی بیشتر توضیح بدم. فقط توجه داشته باشید که اون محدودیت‌ها و الزاماتی که توی اپیزود متدولوژی پیشبینی ژئوپلیتیک براتون توضیح دادم در خصوص قطر هم صادقه و اینجا هم کارکرد دارن. قطر یه نوع خاصی از استراتژی رو اجرا میکنه که بهش این امکان رو میده بعضی از محدودیت‌های ساختاری که قدرت و توانش رو کاهش میدن دور بزنه. مثلا قطر برای افزایش نفوذ نرم خودش شروع کرد به فعالیت رسانه‌ای و توی رسانه‌هایی که تأسیس کرد موضوعاتی رو به بحث گذاشت که صحبت کردن درباره‌شون توی خیلی از کشورها و یا شهرهای مهم و رسانه‌ای کشورهای عربی مثل قاهره، بیروت، دمشق و بغداد تابو بود. این روی کرده قطر باعث شد که از زوال فرهنگی و رسانه‌ای این کشورها به نفع خودش سود ببره. در واقع قطر با دنبال کردن این استراتژی تلاش کرد به عنوان قطب فرهنگی توی کشورهای عربی نقش بازی کنه و حوزه نفوذ خودش رو گسترش بده و تا حدود زیادی هم موفق شد. کار دیگه‌ای که قطر انجام میده مشارکت توی اختلافات و تنش‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به عنوان میانجیه. این رویکرد باعث شده که قطر توی فهرست کشورهای فعال توی حل مناقشه‌ها قرار بگیره. حمایت مالی که قطر از فعالیت انجمن‌ها و سازمان‌های بشردوستانه توی کشورهای توسعه نیافته آسیایی و آفریقایی می‌کنه باعث شده که قطر قدرت نرمش خیلی بیشتر بشه. قطر توی این زمین‌ها اونقدر خوب کار کرده که نوع سیاست و روش ارتباطات بین‌المللیش توی خیلی از مراکز تحقیقاتی و رسانه‌ای جهان داره مطالعه میشه. نقشی که قطر توی منطقه و جهان بازی میکنه بسته به زوایای مختلفی که داره البته گاهی باعث انتقاد میشه، گاهی هم باعث میشه که ازش تمجید کنن. اما در هر صورت بررسی سیاست خارجی قطر نشون میده که قطر سیاست خارجیش رو طبق اصول رئالیسم تدوین کرده. معمولا کشورهای کوچیک هر چقدر که ثروتمند و توسعه یافته باشن توی سیاست بین الملل خصوصا جلوی قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی وزن چندان زیادی ندارند. بنابراین مجبور میشن دیر یا زود کاملا تابع معادلات تعیین شده از طرف قدرت‌های بزرگ باشن. این تبعیت اونها رو مجبور میکنه که سر یه دوراهی قرار بگیرن. یا باید یه رابطه بر اساس وابستگی و تسلیم رو انتخاب کنن و توی این رابطه در ازای محافظت از خودشون جلوی تهدید قدرت‌های دیگه امتیازاتی بدن و ذیل حمایت یک قدرت بزرگتر قرار بگیرن و یا اینکه اگر بخوان جلوی این تهدیدها بایستن باید به سمت ایجاد اتحاد و ائتلاف با قدرت‌های دیگه حرکت کنن که این کار هم خطرهای خودش رو داره. حالا ما بریم ببینیم که قطر کدوم راه رو انتخاب کرده. تغییر بزرگ توی سیاست خارجی قطر خیلی هم قدیمی نیست و از سال 1995 شروع شد. در واقع سال 1995 بود که یه نسل جدیدی از حکام توی قطر به قدرت رسیدن که اساساً تفکرشون متفاوت بود. شیخ خلیفه بلحمد آل ثانی از سال 1972 تا سال 1995 حکومت کرد و اون زمان سیاست خارجی قطر بر اساس عوامل سیستمی بود و این عوامل سیستمی با ساختار نظام منطقه‌ای که توش عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی محوریت داشتن تا حدودی سازگار بود. سال 1995 حمد بن خلیفه به قدرت رسید و یه سری راهبردهایی مشخص کرد تا این عوامل سیستمی رو کنترل کنه و یا اینکه تواناییشون رو برای اینکه جلوی حرکت به سمت هدف جدید رو بگیرن محدود کنه. از اینجا به بعد بود که سیاست خارجی قطر تغییر کرد. دولت جدید قطر یه سیاست خارجی فعال رو که حافظ منافع سیاسی و اقتصادی بود و در عین حال دنبال تاثیرگذاری منطقه‌ای قطر هم بود، تدوین کرد. رویکرد شیخ حمد بن خلیفه ایجاد تغییر، شکستن وضعیت موجود و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و منابع طبیعی قطر بود. بنابراین از سال 1995 سیاست خارجی قطر کاملا منعکس کننده منافع ملی، اهداف منطقه‌ای و نیازهای امنیتیش بود. در واقع میشه گفت که تا قبل از این اساساً قطر به معنای کلاسیک خودش سیاست خارجی نداشت. حمد بن خلیفه دیدگاه خاصی درباره نقش و جایگاه قطر توی سیاست منطقه‌ای و بین المللی و تواناییش برای تدوین استراتژی‌های مناسب برای کنار زدن محدودیت‌های ساختاری قطر داشت. اما اولین کاری که باید می‌کرد این بود که محیط پیرامونی قطر رو تجزیه و تحلیل کنه و نقاط قوت و ضعف قطر، فرصت‌ها و ریسک‌های پیش رو رو دقیقاً بسنجه. اولین چالشی که قطر داشت موقعیت جغرافیاییش از نظر وسعت و جمعیت بود. از طرف دیگه قطر بین ایران و عربستان قرار گرفته بود و هم ایران و هم عربستان سعی می‌کردن قطر رو وارد مدار نفوذ خودشون کنن و در نتیجه سر قطر به شدت با هم رقابت می‌کردن. وسط این رقابت شدید بین ایران و عربستان محیط امنیتی پرتنش و پرریسکی برای قطر ایجاد می‌شد و قطر نمی‌تونست توی این شرایط بدون داشتن توانایی و قدرت سیاست بی‌طرفی رو در پیش بگیره. قطر مجبور بود برای حل این مشکل یه راه حلی پیدا کنه. در نهایت راه حلی که قطر پیدا کرد یه استراتژی بلند پروازانه بود که خیلی هم دقیق اجراش کرد. طبق این استراتژی قطر شروع کرد به کشف نقاط قوت و فرصتاش تا بتونه به یه قدرت میان رده توی منطقه تبدیل بشه. هرچند جغرافیا قطر رو از منابع سنتی قدرت محروم کرده بود، اما در این حال باعث شده بود که ذخایر عظیم گازی داشته باشه. قطر بیشتر از 24 تریلیون متر مکعب ذخایر گازی داره که برابر با 13% از ذخایر جهانی گاز. قطر سرمایه گذاری بزرگی توی صنعت گاز مایع انجام داده و حالا میتونه 79 میلیون تن گاز مایع در سال تولید کنه. قطر سعی داره همین مسیر رو ادامه بده و انتظار داره که تا سال 2027 ظرفیت تولید گاز مایعش به 126 میلیون تن برسه. در حال حاضر 25% از بازار گاز مایع جهان دست قطره. خلاصه اینطور شد که قطر از فروش گاز مایع ثروت خیلی زیادی به دست آورد و به موازات به دست آوردن این ثروت نخبه‌های سیاسی خودش رو طبق برنامه‌ها و استراتژی جدید خودش بسیج کرد. از اینجا بود که حرکت قطر به سمت تبدیل شدن به یه قدرت میان رده توی منطقه شروع شد. اما از اینجا به بعد ادامه دادن این روند دیگه به یه سیاست خارجی مستقل‌تر نیاز داشت که با استراتژی قطر برای بازی کردن نقش فعال‌تر توی منطقه هماهنگ باشه. ثروت زیادی که قطر از فروش منابع گاز به دست آورده بود بهش استقلال مالی داد و این استقلال مالی باعث شد قطر بتونه راحت‌تر سیاست خارجی جدیدش رو تدوین کنه و بعد هم اجراش کنه. چالش بعدی قطر چالش امنیتی بود. سال 1991 عراق توی جنگ آزادسازی کویت شکست خورد و بعد از اون بیل کلینتون توی آمریکا رئیس جمهور شد و از سال 1993 سیاست‌های دولت کلینتون باعث شد موازنه قوا توی منطقه تغییر کنه و اینطوری شد که راه برای هژمونی عربستان توی منطقه باز شد. اینجا بود که معضل امنیتی قطر هم شدیدتر شد. قطر سعی کرد راهی پیدا کنه تا وسط اون فضای تهدیدآمیز بتونه بقا و امنیت خودش رو تضمین کنه. قطر سال 1992 یه قرارداد دفاعی با آمریکا امضا کرد و 2 سال بعدش هم یه توافق امنیتی دیگه این بار با فرانسه امضا کرد. زمانی که شیخ حمد بن خلیفه سال 95 به قدرت رسید، مسئله امنیت جز استراتژی کلان قطر جلوی تهدیدات خارجی بود. این توافق‌های امنیتی به این خاطر امضا شد تا قطر وسط رقابت پرزد و خورد ایران و عربستان بتونه امنیت خودش رو حفظ کنه. و حتما این موضوع رو میدونید که قطر به معنای واقعی کلمه ی ارتش نداره. اما عربستان که اون دوره ترک تازیش بود، از سیاست جدید نخبه های قطری برای داشتن سیاست خارجی مستقل از عربستان به شدت دلخور بود. عربستان همیشه عادت داشت سیاست های خودش رو به کشورهای کوچیک حاشیه خلیج فارس دیکته کنه و اونها هم بله قربان بگن. اما حالا قطر داشت یه ساز دیگه ای میزد. بنابراین عربستان سعودی به شدت با سیاست‌های قطر مخالفت کرد تا جایی که خاندان سعودی اعلام کرد که شیخ حمد بن خلیفه یه رهبر شورشیه و داره قطر رو علیه کشورهای حاشیه خلیج فارس میشورونه. بعدش هم عربستان 2 تا کودتا برای سرنگونی حکومت حمد سازماندهی کرد توی سال‌های 1996 و 2002. البته عربستان یه کار دیگه هم کرد و اون که با ساخت خط لوله گاز برای انتقال گاز قطر به کویت و بحرین مخالفت کرد. این موضع عربستان باعث شد که شیخ حمد ترکیبی از استراتژی‌های تدافعی و تهاجمی رو تدوین کنه. استراتژی‌های مثل ایجاد توازن قوا، ایجاد اتحادها و استفاده از ابزارهای قدرت نرم مثل میانجیگری، فعالیت رسانه‌ای، فعالیت فرهنگی، ایجاد مراکز تحقیقاتی، تخصیص بودجه برای کارهای بشردوستانه، توسعه فرهنگ ورزش و استفاده از دیپلماسی ورزشی. در واقع شیخ حمد رفت به سمت شریک شدن با قدرت‌های بین‌المللی تا قطر رو بخشی از اقتصاد جهانی بکنه. وقتی که قطر بخشی از اقتصاد جهانی بشه، تهدید قطر یعنی تهدید بخشی از اقتصاد جهان. بنابراین می‌بینید که ریشه جهتگیری سیاست خارجی قطر کاملاً به معضل امنیتیش مربوط می‌شد. معضلاتی که ریشه در جغرافیا و ژئوپلیتیک منطقه‌ای قطر داشتند. البته حرکت قطر به سمت سیاست خارجی مستقل بی خطر هم نبود. هرچند قطر موفق شد با استفاده از استراتژی‌های تهاجمی از فرصت‌های جدید استفاده کنه و تهدیدهای سیاست خارجی رو به نقطه قوت خودش تبدیل کنه، اما توی این مسیر با خطرهایی هم مواجه شد. یه نمونه از این خطرها بحران سال 2017 بود، یعنی همون سالی که عربستان و امارات قطر رو محاصره اقتصادی کردن. به طور کلی راهبردهایی که قطر برای تدوین سیاست خارجی مستقل و بازی کردن نقش منطقه‌ای متناسب با برنامه‌هاش دنبال کرده اینا هستن. قدم اول استقلال مالی بود. از بین همه کشورهای تولید کننده نفت توی خلیج فارس فقط قطر بود که توجه بیشتری به گاز طبیعی داشت. باقی کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی یا حتی ایران نسبت به گاز بی توجه بودن و معتقد بودن که گاز طبیعی صرفاً محصول جانبی نفته. اما این وضعیت اوایل قرن 21 تغییر کرد. جمعیت جهان زیاد شد، نیروی کار زیاد شد، رشد اقتصادی کشورها هم زیاد شد و کشورها برای چرخوندن چرخ صنعت و برآورده کردن نیاز جمعیت زیادشون باید برق بیشتری تولید می‌کردن. بخش صنعت هم به انرژی بیشتری نیاز داشت. بنابراین صنایع وابسته به گاز مثل پتروشیمی و آلومینیوم توسعه بیشتری پیدا کردند و نیاز به مصرف گاز هم بیشتر و بیشتر شد. در واقع اکثر کشورهای حاشیه خلیج فارس اخیراً واردات گاز خودشون رو با هدف کاهش مصرف نفت برای تولید برق بیشتر زیادتر کردند. مثلا عربستان سعودی روزانه 900 هزار بشکه نفت برای تولید برق مصرف می‌کنه. اگر عربستان بتونه به جای این 900 هزار بشکه نفت گاز بسوزونه، اون وقت میتونه این 900 هزار بشکه نفت رو به بازارهای جهانی تزریق کنه. گام بعدی قطر فعالیت رسانه‌ای در سطح بین المللی بود. مطمئنم که همه شما شبکه الجزیره رو میشناسید. تا قبل از تأسیس الجزیره که نوامبر سال 1996 فکر میکنم ران شد، فضای رسانه‌ای منطقه‌ای بیشتر دست عربستان سعودی بود. اما شبکه الجزیره اولین شبکه ماهواره‌ای عربی و تخصصی تو حوزه خبر بود. الجزیره خیلی سریع نیاز افکار عمومی جوامع عربی رو به خبر رفع کرد. قطر برخلاف کاری که عربستان با رسانه‌هاش می‌کنه، توی نحوه پوشش اخبار به الجزیره آزادی عمل داد. الجزیره این اجازه رو داشت که افکار و ایده های مختلف رو پوشش بده. همین مسئله باعث شد که پوشش خبری الجزیره از حمله آمریکا به افغانستان و عراق و انتفاضه دوم فلسطین به شدت خبرساز بشه و الجزیره به سرعت توی همه جای دنیا شناخته بشه. اینطوری شد که قدرت نرم قطر هم تقویت شد. شبکه خبری ابزار خیلی مهمی توی سیاست بین‌المللی. خیلی از کشورها سعی کردن کاری رو که قطر انجام داده انجام بدن. مثلا ایران شبکه پرس تی وی رو تأسیس کرد که البته با مخ اومد پایین. ترکیه هم داره روی گسترش TRT سرمایه گذاری میکنه که حالا باید ببینیم به کجا میرسه و خیلی دیگه از کشورها دارن میرن به سمت تأسیس شبکه‌های بین‌المللی. فعالیت‌های الجزیره اونقدر اثرگذار بود که باعث شد قطر مجبور بشه با کشورهای مختلف عربی وارد بحران دیپلماتیک بشه. اما قطر همیشه از این شبکه دفاع کرده، چون الجزیره بخش مهمی از برنامه حمد بن خلیفه برای توسعه قطر و تضمین نقش بلند پروازانه منطقه قطر بوده. گام سوم قطر تقویت روابط با آمریکا بود. بعد از استقلال مالی و مالکیت رسانه‌های تاثیرگذار، سومین گام استراتژی استقلال قطر تقویت امنیت خودش بود. تنش با عربستان سعودی باعث شد قطر دنبال ابزارهایی بگرده تا بتونه با استفاده از اونها از خودش دفاع کنه. یکی از این ابزارها نزدیک شدن به آمریکا بود. قطر تلاش کرد سطح تعهد آمریکا به تضمین امنیت قطر جلوی عربستان، امارات، مصر رو که هر سه دنبال سرنگونی حکومت قطر بودن بیشتر کنه. قطر دیگه به جایی رسیده بود که نیاز فوری به متحدای قوی و قدرتمند داشت. سال 1992 قطر یک قرارداد دفاعی با آمریکا امضا کرد. سال 1993 که روند صلح اسلو بین اسرائیل و فلسطین کلید خورد، قطر سعی کرد از این روند استفاده کنه. بنابراین سعی کرد به اسرائیل هم نزدیک بشه. سال 1996 قطر موافقت کرد که یه دفتر حفاظت منافع برای اسرائیل توی دوحه تأسیس بشه. با این حال به محض اینکه روند صلح اسرائیل و فلسطین به اولین مانع برخورد کرد، نزدیکی قطر به اسرائیل هم متوقف شد و اون مانع ترور اسحاق رابین، نخست وزیر اسرائیل و به قدرت رسیدن جناح راست افراطی به رهبری نتانیاهو توی اسرائیل بود. نتانیاهو که به قدرت رسید، روند مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین و مذاکرات صلح اسرائیل و سوریه متوقف شد. از اون زمان به بعد قطر سیاست نزدیکی به اسرائیل رو کنار گذاشت و سعی کرد بره به سمت سیاست مبتنی بر اصل توازن قوا. قطر شروع کرد به تقویت روابط نظامی خودش با آمریکا و البته توی این روی کرد هم توازن و هم تعادل رو حفظ کرد. اون وسطا هر از چنگایی به جای نزدیک شدن به آمریکا به دشمنای آمریکا نزدیک میشد. این قاعده ای که قطر هنوزم حفظش کرده و هدفش هم اینه که هم با همه رابطه داشته باشه و هم بتونه بین اونها توازن و تعادل برقرار کنه. توی چارچوب همین سیاست قطر یک گام مهم برداشت و اونم این بود که کاری کرد که آمریکا نیروهای خودش رو سال 2003 از عربستان به قطر منتقل کنه. قطر از سال 2000 پایگاه العدید رو بدون امضای هیچ توافقی گذاشته بود در اختیار آمریکا و در نهایت یه توافقنامه‌ای دسامبر سال 2002 امضا کرد با آمریکا که رسماً بهش اجازه میداد نیروهاش رو از پایگاه عربستان بیاره توی پایگاه العدید. آمریکا در نهایت آوریل سال 2003 فرماندهی مرکزی نیروی هوایی خودش رو از پایگاه هوایی شاهزاده سلطان توی عربستان منتقل کرد به پایگاه قطر. اتکای زیاد آمریکا به قطر از نظر حضور نظامیش توی منطقه، با توجه به اینکه آمریکا اون موقع درگیر جنگ افغانستان و عراق بود، اهمیت قطر برای آمریکا رو بیشتر و بیشتر کرد. موفقیت قطر توی جذب حضور نظامی آمریکا تو خاک خودش قدم مهمی بود برای حل معضل امنیتی قطر و از این به بعد قطر توی سیاست منطقه‌ایش یه مقداری جسورتر و مستقل‌تر شد. و دیپلماسی میانجیگری گام چهارم قطر بود. توانایی سیاسی قطر توی برقراری روابط همزمان با کشورها و نیروهای سیاسی مخالف همون کشورها بهش این امکان رو داد که توی بعضی از مناقشه‌های منطقه‌ای نقش میانجی رو بازی کنه. هرچند این استراتژی بعضی‌ها رو سردرگم کرده، با مخالفت بعضی‌ها مواجه شده، حتی باعث دشمنی بین قطر و بعضی کشورها شده. مثلا این استراتژی قطر باعث شد که مصر و عربستان به شدت موضع سختی علیه قطر بگیرن، چون قطر با اخوان المسلمین روابط خیلی خیلی دوستانه‌ای برقرار کرده بود. قطر توی چند تا از تنش‌های منطقه‌ای خودش رو به عنوان یه بازیگر کلیدی مطرح کرده. این دیپلماسی میانجیگری قطر بعد از حمله حزب الله به بیروت توی سال 2008 تقویت شد. قطر بین حوثی‌های یمن و علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن هم میانجیگری کرد و باعث شد که جنگ چهارم بین حوثی‌ها و دولت صالح تموم بشه. قطر میزبان یه سری جلسات بین طالبان و آمریکا هم بود و تلاش‌های دیپلماتیک زیادی کرد برای حل اختلافات بین طالبان و آمریکا. میانجیگری مؤثر قطر برای حل و فصل بعضی از اختلافات توی جهان عرب و جهان اسلام باعث شده که قطر بتونه خودش رو به عنوان یه بازیگر مهم منطقی مطرح کنه. در واقع میانجیگری یکی از ابزارهای مهم جعبه ابزار سیاست خارجی قطره. اما هدف این دیپلماسی چیه؟ هدف اینه که قطر خودش رو به عنوان یک کشور واسطه و بی‌طرف مطرح کنه و به دنیا بگه که من به شدت دنبال صلح و ثبات منطقه‌ای هستم. از طرف دیگه استفاده از این دیپلماسی باعث میشه که قطر منافعش تضمین بشه و نفوذش هم توی همه کشورهای منطقه تضمین بشه. و اما گام پنجم قطر که خیلی هم گام مهمی بود، ایجاد توازن توی رابطش با عربستان و ایرانه. قطر از اوایل دهه 1990 برای برقراری تعادل توی رابطش با ایران و عربستان تلاش کرده. البته اوایل کار قطر این سیاست رو با کنار گذاشتن سیاست نزدیکی به عربستان بعد از استقلال قطر توی سال 1971 شروع کرد. توی اون دوره قطر بیشتر به ایران نزدیک شد. اما بعدها به تدریج رفت به سمت تعادل توی روابط. قطر اولش اختلافات مرزهای دریایی خودش رو با ایران حل و فصل کرد و سال 2010 هم یه قرارداد امنیتی با ایران امضا کرد. واقعیت اما اینه که قطر هنوز نتونسته این سیاست توازن توی روابط با ایران و عربستان رو به طور کامل اجرا کنه. در واقع سعی کرده تو اجرای این سیاست دنبال اهداف حداقلی بره، نه وضعیت ایدئال. یعنی اینکه حداقل سعی کنه روابط بد با این دوتا کشور نداشته باشه. مسلما این وضعیت بهتر از اینه که رابطه بد با هر دو داشته باشه. بعد از اینکه قطر توی سال 1971 از تحت الحمایگی انگلیس در اومد، توی چارچوب شورای همکاری خلیج فارس کاملا به عربستان متکی بود. اما بعداً متوجه شد که باید توی سیاست خارجیش دنبال قانون بقا باشه. یعنی اینکه هر زمانی که قطر با فشار ایران روبرو میشد، سعی میکرد بره به سمت عربستان سعودی و عربستان رو به مرزهای ائتلاف با خودش نزدیک کنه. و هر زمانی که عربستان به یه منبع تهدید تبدیل میشد، خیلی حساب شده سعی میکرد به ایران نزدیک بشه و اینطوری مقابله به مصر کنه. البته این وسط استثناهایی هم وجود داشته ها. البته حالا بهتره که بگم قطر در واقع اشتباه کرده. شاید استفاده از کلمه استثناء کلمه درستی نباشه. یه جاهایی هم این وسط بوده که قطر دچار اشتباه محاسباتی شده. مثلا رفتار قطر توی قضیه بهار عربی خیلی عجیب بود دیگه. اون موقع قطر سیاست خارجی تهاجمی داشت، چون به این نتیجه رسیده بود که ساختار نظام منطقه‌ای به واسطه بهار عربی داره میره به سمت گذار دموکراتیک و همه چی قرار عوض بشه، و در حالی که هم ایران و هم عربستان به این نوع خوانش قطر از قضایای بهار عربی معتقد نبودن و اساساً با سیاست قطر در قبال بهار عربی مخالف بودند. بنابراین قطر توی جریان بهار عربی توی مصر و لیبی با عربستان درگیر شد و توی سوریه به شدت با ایران درگیر شد. همین خودش نشون میده که خاورمیانه چقدر جای عجیبیه دیگه. توی خاورمیانه نقشه اتحادها و درگیری‌ها اغلب تعریف منطقی نداره. مثلا قطر برخلاف امارات یا بحرین و عربستان روابط خوبی با ایران داره. از اون طرف سوریه متحد نزدیک ایرانه و امارات و بحرین روابط خودشون رو با سوریه عادی کردن، اما قطر همچنان حاضر نیست روابطش با سوریه رو عادی کنه و حتی مخالف برگشتن سوریه به اتحادیه عرب بود. از اون طرف امارات و بحرین روابط خودشون رو با اسرائیل که دشمن سوریه است تثبیت کردن، اما قطر ترجیح داده همچنان روابط غیر رسمی با اسرائیل داشته باشه و روابط خودش رو با اسرائیل هنوز رسما عادی نکرده. بازم از طرف دیگه قطر از حماس حمایت میکنه، در حالی که عربستان سال 2021 برای دستگیری دست جمعی اعضای حماس توی عربستان اقدام کرد. قطر روابط خیلی نزدیکی با ترکیه ای داره که اونم روابط خیلی ویژه‌ای با اخوان المسلمین داره و کمک نظامی سال 2017 ترکیه بود که قطر رو از خطر مداخله نظامی عربستان و امارات نجات داد. از طرف دیگه روابط قطر با آمریکا ذیل این واقعیت شکل گرفته که قطر بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا در منطقه رو توی خودش جا داده. یعنی سعی قطر اینه که بتونه توی مذاکرات بین آمریکا و دشمناش توی منطقه میانجیگری کنه. مثلا اوایل جولای 2022 مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام با میانجیگری قطر شروع شد و همتون هم که میدونید فوریه 2020 آمریکا با طالبان توی دوحه به توافق رسید و راه برای خروج آمریکا از افغانستان باز شد. بنابراین میبینید که وضعیت خاورمیانه خیلی متغیره. تعدد روابط بین کشورها، سازمانها و گروهها توی خاورمیانه خیلی زیاده. خصوصا رقابت سنی و غیر سنی، رقابت کلاسیک برای کسب قدرت، مشکل فلسطین، نگرش منطقه نسبت به اسرائیل، مشکل کردها، فعالیت سازمانهای اسلامگرای فرامرزی به خصوص اخوان المسلمین، داعش و القاعده و پارامتر نفت و منابع آب، همه و همه پارامترهایی هستن که باعث میشن فضای خاورمیانه خیلی تغییر پذیر باشه و قطر به عنوان یک کشور کوچیک با جمعیت کم توی همچین فضایی مجبور سیاست خارجی خاص خودش رو تدوین کنه تا بتونه دووم بیاره. توی این بخش آخر میخوام یه جمع‌بندی داشته باشم از اون چیزی که گفتم و توی بخش‌هایی هم نظر خودم رو در مورد قطر میخوام مطرح کنم. خب همونطور که گفتم قطر توی خاورمیانه کشور منحصر به فردیه. اگرچه اندازه کوچیک و جمعیت کمی داره اما سرشار از منابع انرژیه و رتبه اول رو بین صادرکننده های گاز طبیعی جهان داره. قطر متحد نزدیک آمریکاست، اما در این حال با جنبش‌های اسلامگرای رادیکال که بعضی از اونها مدت‌ها با آمریکا و اسرائیل جنگیدن روابط نزدیکی داره. دولت‌های آمریکا چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه همیشه روابط نزدیکی با قطر داشتن و معتقد بودن که روابط قطر با گروه‌های اسلامگرا می‌تونه بعضی از نیازهای دیپلماتیک آمریکا رو برآورده کنه. کما اینکه دیدیم توی قضیه اخیر حماس و نوار غزه این فایده قطر کاملا مشخص بود. اما این وسط یه مشکلی وجود داره و اون هم اینه که اون گروه های اسلامگرا هم از این ترتیبات و این نوع رابطه با قطر سود میبرن و جایگاهشون تقویت میشه. اما در خصوص ماجرای اخیر نوار غزه، درک نقش قطر توی درگیری اسرائیل و حماس خیلی اهمیت داره. حدود 20 روز پیش ویلیام برنز رئیس سازمان سیا و دیوید بارنیا رئیس موساد با نخست وزیر قطر توی دوحه دیدار کردم. این دومین بار توی یه هفته بود که همچین دیداری برگزار میشد. بحث هم سر راه‌های حفظ آتش‌بس و آزادی اسرای حماس و اسرائیل بود. از این جهت میشه گفتش که قطر به عنوان یه میانجی خیلی مهم توی مبادله اسرا بین حماس و اسرائیل واقعا خوب بازی کرده و همه دنیا هم نقش قطر رو قبول کردن. اما این اولین بار نیست که قطر همچین نقش رو بازی میکنه. قطر توی جنگ‌های قبلی غزه هم به برقراری آتش‌بس کمک کرده و در طول سال‌های گذشته با همکاری‌هایی که با اسرائیل داشته به غزه کمک مالی هم کرده. البته این رو باید توجه کنید که قطر روابط رسمی با اسرائیل نداره. روابط تجاری قطر و اسرائیل سال 1996 شروع شد، اما سال 2009 و بعد از اولین جنگ اسرائیل و حماس قطر این روابط تجاری رو قطع کرد. کشورهای دیگه عضو شورای همکاری خلیج فارس روابط خیلی نزدیکتری با اسرائیل دارن. مثلا عمان از اواسط دهه 1990 دو بار از دو تا نخست وزیر اسرائیل میزبانی کرد. عمان اولین کشوری بود که روابط غیر رسمی خودش رو با اسرائیل شروع کرد. سال 2020 امارات و بحرین هم روابط خودشون رو با اسرائیل ذیل توافقنامه ابراهام عادی کردن. اخیراً هم که میدونید عربستان و اسرائیل داشتن مذاکره میکردن تا روابطشون رو عادی کنن که حمله حماس اتفاق افتاد و فعلاً همه چیز متوقف شده. اما اون چیزی که قطر رو از کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس متمایز میکنه روابط نزدیکش با گروه‌های اسلامگراست. غیر رابطه با حماس، قطر با گروه‌های مسلح سوری، گروه‌های اسلامگرا توی لیبی و البته طالبان افغانستان روابط نزدیکی داره. این نوع روابط قطر کاملاً در تضاد با سیاست عربستان و اماراته. عربستان و امارات به شدت با گروه‌های اسلامگرا مخالف هستند. حتما میدونید که بعد از بهار عربی قطر به همراه ترکیه از گروه‌های اخوانی توی منطقه و خصوصا توی مصر و تونس حمایت کرد. این گروه‌ها حتی توی بازه‌های زمانی توی اون کشورها به قدرت هم رسیدن. نکته جالب توجه اینه که کشورهایی که روابط نزدیکی با گروه‌های اسلامگرا دارن معمولاً روابط خیلی پیچیده‌ای با آمریکا دارن. مثال واضحش پاکستانه که همیشه توی روابطش با آمریکا فراز و نشیب داشته. اما قطر اصلا اینطوری نیست و روابط خیلی خوبی با آمریکا داره. ظاهرا آمریکا به این نتیجه رسیده که میتونه از قطر استفاده کنه و با توجه به روابط نزدیک قطر با گروه‌های اسلامگرا از قطر به عنوان یه اهرم برای مدیریت این گروه‌ها استفاده میکنه. بنابراین میشه گفتش که یه نوع رابطه پراگماتیک و عملگرایانه بین آمریکا و قطر شکل گرفته و همین رابطه باعث شده که دو طرف به هم اعتماد بکنن. مثلا سال 2013 دولت اوباما توی روند مذاکراتش با طالبان به قطر اجازه داد تا دفتر سیاسی طالبان رو توی دوحه تأسیس کنه. 5 سال بعد مقام‌های طالبان توی دوحه مستقر بودن و با دولت ترامپ داشتن مذاکره می‌کردن که در نهایت از دل این مذاکرات توافقنامه صلح بین طالبان و آمریکا توی فوریه سال 2022 در اومد. نقش قطر برای شکل‌گیری این مذاکرات و کمکش به آمریکا برای خروج از افغانستان باعث شد که دولت بایدن یه توافقنامه‌ای با دوحه امضا کنه و با توجه به بسته شدن سفارت آمریکا توی کابل به قطر اجازه بده به عنوان حافظ منافع آمریکا توی افغانستان عمل کنه. البته موضع آمریکا در قبال طالبان کمی متفاوته. آمریکا طالبان رو بیشتر یه گروه شورشی میدونه تا یه سازمان تروریستی. اما موضعش در مورد حماس و حزب الله اینطور نیست. با این وجود آمریکا یه بار دیگه به قطر اعتماد کرد و از قطر برای جوش دادن توافق مبادله اسرا بین حماس و اسرائیل استفاده کرد. حالا از این به بعد نقش قطر توی داینامیک تحولات حماس و اسرائیل و غزه بیشتر و بیشتر و مهمتر هم حتی میشه. اسرائیل اعلام کرده که بدون هیچ چونه چرایی قصد داره حکومت حماس توی غزه رو از ریشه نابود کنه. بنابراین حالا میشه گفتش که بعیده که قطر بتونه یه بار دیگه میانجیگری کنه تا یه آتش بس دائمی توی غزه ایجاد بشه. البته از اون طرف هم بعیده که اسرائیل بتونه از طریق نظامی به طور کامل حماس رو نابود کنه. بنابراین از این به بعد هر اتفاقی که توی غزه بیفته باز هم این قطره که میتونه نقش مهمی توی کشوندن باقی مونده رهبرهای حماس پای میز مذاکره بازی کنه. بالاخره داستان غزه که نمیتونه تا ابد ادامه داشته باشه و صرف نظر از این که اسرائیل توی غزه تا چه حد موفق بشه حماس رو نابود کنه این مناقشه بالاخره باید یه جوری حل بشه. بنابراین باز هم نقش قطر مهم میشه و من مطمئنم که توی ماهای آینده آمریکا خیلی روی قطر و روابطش با حماس حساب باز میکنه. این نوع میانجیگری که قطر انجام میده دیگه به یکی از اساسی ترین اصول سیاست خارجی قطر تبدیل شده. در واقع قطر با میانجیگری هم از فشار جهانی در خصوص چرایی روابطش با این گروه‌های رادیکال کم می‌کنه و همین که ثبات و امنیت خودش رو هم حفظ می‌کنه. قطر معتقده که این گروه‌های اسلامگرا واقعیت‌هایی هستند که نمیشه با توسل و ابزار نظامی حذفشون کرد. بنابراین بهترین راه اینه که باشون رابطه برقرار کرد تا بشه مدیریتشون کرد. این رفتار و رویه قطر یه ویژگی استراتژیک هم داره. دوحه معتقده که تعامل با اسلامگراها میتونه در نهایت اونها رو وارد جریانهای اصلی روابط منطقه‌ای بکنه و اگر قطر به اندازه کافی به اونها نزدیک بشه میتونه منافع ژئوپلیتیکی به دست بیاره. از اونجایی که جمعیت بومی قطر حدود 10% از کل جمعیتشه، بنابراین با خطر از دست رفتن ثبات داخلی مواجه نیست. اما واقعیت اینه که این استراتژی قطر در سطح منطقه‌ای برای کشورهای دیگه میتونه خطرناک باشه. خصوصا برای کشورهایی که جمعیت بیشتری دارن و گروه‌های اسلامگرا هم توی این جمعیت زیاد طرفدارهای زیادی دارن. چون این گروه‌های اسلامگرا با حمایتی که از قطر دریافت میکنن میتونن خودشون رو حفظ کنن و موقعیت خودشون رو تقویت کنن. واقعیت اینه که تغییر ایدولوژی و رفتار اسلامگراهای رادیکال خصوصا زمانی که دولتهای عربی و مسلمان در وضعیت ضعف باشن خیلی بعیده. این نوع تغییرها نه خطی هستن و نه اینکه سریع اتفاق میفتن. در واقع حتی اگر فرض کنیم که این تغییر اتفاق میفته، باید گفت که ممکنه نسلها طول بکشه و سوال اینجاست که قطر تا کی میتونه و میخواد که این نوع رابطه خودش رو با این گروه های رادیکال اسلامگرا ادامه بده.